حسین جلیلی، استراتژیست کسب و کار و در مورد تاب‌آوری در تولید و زمان جنگ. سلام میکنم به شما جناب آقای جلیلی، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم، صبح شما بخیر. امیدوارم که عزاداریاتون قبول باشه و به شنوندگان عزیز هم عرض ادب و احترام دارم.
پس برو. خب دوستان عزیز، خیلی متشکرم آقای جلیلی. من هم خدمت شما یک بار دیگه خوش آمد میگم و انشاءالله بتونیم یک بحث بسیار خوبی رو در مورد تاب‌آوری در زمان جنگ با هم داشته باشیم. بحث رو آغاز میکنیم با شما که چطور میتونیم، خیلی از مثالها رو شما زدیم برای دوستان عزیز شنونده، میخوایم امروز برای ما بگید چه کنیم در زمان جنگ تولید افزایش پیدا کنه، هیچ کسب و کاری با تعطیلی مواجه نشه و همه کار خودشون رو حفظ بکنند.
انشاءالله. اندکی این مثنوی تأخیر شده، دو هفته ما برنامه رو نداشتیم به خاطر عزاداری ها و مراسم خاک سپاری رهبر شهیدمون. من در یک دقیقه یادآوری بکنم خدمت شنوندگان که راجع به چه مباحثی ما صحبت کردیم و بعد مبحث جدید رو انشاءالله مطرح بکنیم. ما درباره نقش کارآفرینان در تاب‌آوری صحبت کردیم، در مورد نقش نیروهای کار صحبت کردیم، در مورد نقش خانوارها صحبت کردیم. امروز اگر اجازه بفرمایید من خواهم برگردم یه مقداری عقب‌تر و در مورد نقش معلمان عزیز در ایجاد شرایط تاب‌آورانه در کشور صحبت بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم. واقعا قشری که نیاز دارند جناب آقای جلیلی بهشون رسیدگی بشه از نظر معنوی و به خصوص مالی، قشر معلمین قشر مظلومی هستند.
دقیقا همینطوره. ما سالهای طولانی است که فرهنگیانمون از نظر اقتصادی اونطور که بایسته و شایسته هست مورد حمایت قرار نگرفتن، اما با این وجود شما میبینید که خروجی نظام آموزشی ما بر اساس اون فاکتورهایی که نظام آموزشی براش طراحی شده همواره خوب بوده. ما هفته گذشته هم یک خبر خوب شنیدیم که تیم ریاضیات ایران
بله المپیاد چینی
بله اول شده. این معنیش اینه که چون نظام آموزش و پرورش ما و نظام آموزش عالی ما بر اساس یک فاکتورهایی طراحی شده میشه، کیفیتش رو بر اساس اون فاکتورها سنجید. عمدتاً این فاکتورها بر اساس تربیت نخبه هست و ما در این بسیار موفق بودیم تا یه علل خصوص سه دهه اخیر، با اینکه معلمین ما و فرهنگیان ما خودشون از آسیب پذیرترین اقشار از نظر اقتصادی بودند، اما خروجی مورد نظر رو همیشه داشتند. این یک الگوست برای ما برای تاب‌آورانه کار کردن. یعنی چی؟ یعنی که ما این رو میتوانیم بریم بررسی بکنیم ببینیم که معلمین ما چطور توانستند در عین اینکه از نظر اقتصادی تحت فشار بودند، اما اهدافی که مد نظرشون بوده در نظام آموزش پرورش رو اینها بهش برسند. اگر اینو بتونیم الگو برداری بکنیم شاید بتونیم ازش یک مدلی در بیاریم ببریم تو کسب و کار هم پیاده بکنیم، چون دقیقاً کسب و کارهای ما هم دچار همین مسئله هستن. یعنی تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن، اما اون خروجی که باید بدن نمیتونن در بسیاری از موارد بدن. خروجی مورد نظر چیه؟ در وهله اول اشتغال و در وهله دوم تولید.
بله،
اگر بخوام این رو بررسی بکنیم، البته که نیاز به یک بررسی تحقیقاتی و علمی قوی داره، اما حالا من بنا به دیده و شنیده خودم در به عنوان یک شهروند اگر بخوام عرض بکنم شاید بتونیم به چند نکته اشاره بکنیم.
بفرمایید.
من خودم چون معلم زاده هستم عجینم با این قصه، خودم
خود
سال
میکنم.
معلم بودم.
خواهش میکنم.
ببینید، همچنان ما در پس ذهنمون با تمام این تبلیغات سویی که چندین سالها شده این واژه معلمی شغل انبیاست در بسیاری از معلمین ما و فرهنگیان ما همچنان رایج. یعنی یک بار معنوی، یک ارزش معنوی برای این شغل معلمین قائل هستند، هنوز هم هستند، تا ابد هم خواهند بود، چون ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی ما داره. به این معنا که یک معلم وقتی میره سر کلاس میخواد درس بده به این فکر نمی کنه که من انقدر حقوقم کمه، انقدر حقوقم زیاده، پس کمتر درس بدم، بیشتر درس بدم. این با عشق و علاقه عمدتاً هر آنچه در توانش توشش هست، هر آنچه سواد داره ارائه میکنه در کلاس. به خاطر همین هم هستش که ما نظام آموزشیمون با تمام این فشارهایی که در این سالها از همه جهت به کشور وارد شده، نظام آموزشیمون همچنان داره رشد میکنه. هم در آموزش پرورش هم در آموزش عالی. این رو شاید بتوانیم یک الگویی قرار بدهیم برای فعالان عرصه اقتصادی. یعنی اگر ما بتوانیم اینطور به قصه نگاه بکنیم که چطور یک معلم با حد اقل حقوق حد اکثر کارهای خودش رو میذاره در کلاس به خاطر اینکه فقط به اون قسمت مادی توجه نداره و برایش ارزش معنوی این ماجرا، ارزش معنایی این ماجرا حائز اهمیت تره، ما هم به عنوان صاحبان کسب و کار، به عنوان مدیران، به عنوان نیروهای کار، اگر بتوانیم این رو در پس ذهنمون قرار بدیم که الان که داریم کار میکنیم این شکلی نیستش که بریم یه کار بکنیم یا پول بگیریم بیایم بیرون، این شکلی که داریم یک فعالیت ارزشمندی برای کشورمون انجام میدیم، برای هم نسلانمون، برای فرزندانمون، برای نسلهای بعدی انجام میدهیم، شاید این عدم توازنه کمی بهتر بشه.
آقای جلیل یک سوال برای من اینجا پیش میاد. خب شما فرمودین که معلمین از قدیم الایام، من یادم میاد واقعا معلم کلاس اول من به قدری خاطره شیرینی در ذهن من گذاشته. من جوری بود که اصلا دوست نداشتم برم، یعنی واقعا میخواستم مدرسه برم، ولی خاطره ای که از این زن توی ذهن من مونده، امیدوارم هر جایی که هست خداوند عالم عمر طولانی و با عزت بهشون میده و اگر در دار دنیا نیستند امیدوارم بخشش خداوند شامل حالشون بشه. میخوام بگم وقتی اینقدر سعی و تلاش با این حقوق کم برای پرورش فرزندان ما صورت میگیره، ما معلمینی داریم قراردادی هستن، روزمزد هستن، شما میفرمایید تاب‌آوری در زمان جنگ. خب الان معلمی که روزمزد هست یا مثلا قراردادش یک سال است، حالا میایم اتفاقاتی میفته مثل اتفاقاتی که در زمان جنگ در کشور داریم، این معلم حقوقی نداره جناب آقای جلیلی، چطور تاب‌آوری داشته باشه در زمان جنگ؟
ببینید این یک بحث حاکمیتیه، یعنی در حیطه کارشناسی نیستش، خود در واقع تصمیم گیران وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم بایستی برای این یک فکری بکنن. رقمی هم نمیشه، یعنی کل بودجه‌ای که ما برای در واقع آموزش مصرف میکنیم تو کشور نسبت به بودجه های جاهای دیگه رقم درشتی نیستش. و از همین جا از این تلویزیون رسمی برای فرمای شما بنده تمنا میکنم از وزیر آموزش پرورش و وزیر علوم که به این نقیصه رسیدگی بکنن. الان بحثم چیزی مهمتر از اینه، میخوام بگم با علم این که ما میدانیم معلمین ما بسیار تحت فشار بودن تمام این سالها و هر روز هم بیشتر تحت فشار اقتصادی هستن، اما کارشون رو دارن خوب انجام میدن. این یک رمز و رازی درش نهفته است، یک ظرافتی درش نهفته است. ببینید یه مثالی هست، میگن یه نفری داشت رد میشد از بغل یک ساختمانی که داشت ساخته میشد، سه تا کارگر داشتن کار میکردن. اولی گفت چه کار میکنی؟ گفت من دارم ساعتی مثلا 5000 تومن اینجا کارگری میکنم. به دوم گفتش تو چه کار میکنی؟ گفتش که من دارم اینجا دیوار میسازم. به سوم گفت تو چه کار میکنی؟ گفت من دارم زیباترین ساختمان این شهر رو میسازم. صداشون یه کار میکردن، اما نگاهی که به اون کار داشتند از منظرهای متفاوتی بود. خب طبیعتاً کسی که اینطور فکر میکنه که دارم زیباترین ساختمان این شهر رو میسازم از جون و دل بیشتری کار میکنه، باید حقوقش هم همونقدر. من میخوام این رو به شما عرض بکنم که با علم این که ما میدانیم ضعیفترین از نظر اقتصادی ضعیفترین قشر کشور معلمین عزیز ما هستند، با این که مهمترین قشر کشور هستند، با این حال دارن خروجی میگیرند و این رو باید بتونیم اصطلاحا به قول استراتژیست ها بنچمارک بکنیم، یعنی این رو الگو برداری بکنیم، بیاییم راز و رمزش رو در بیاریم ببینیم که چرا این اتفاق داره میفته. ببینید من البته بچه ها مدرسه نذاشتم، خودم آموزششون دادم، اما خیلی راضیم از سیستم آموزشی، یعنی از هر زاویه نگاه میکنیم با اون نگاه مخبه پرور که خروجی های در واقع استاندارد نظام آموزشی ما همین المپیاد ها و مقالات و اینها.
من زیر نویس خبرها رو میدیدم آقای جلیلی، 4 طلا داشتیم، البته 2 روز گذشته 2 نقره داشتیم و رتبه اول بین الملل بس. البته در چین برگزار میشد. من نگاه میگم واقعا آدم افتخار میکنه و واقعا معلمین اینها باید مورد تمجید قرار بگیرن.
دقیقاً ما این بچه ها در یک سال گذشته نصف وضعیت تعطیل بودند، بعد شرایط استرس جنگی بوده، خود معلمین در شرایط استرس جنگی بودن، همین شرایط استرسی که می‌فرمایید برای اونها هم حاکم بوده. و اینم در جریان باشید، همه عزیزان میتونند تمام نظام سلطه تلاشش بر اینه که خودباوری ما رو تحت فشار قرار بده. این کاری که با تیم ملی کشورمون کردن در جام جهانی فوتبال، با این که با شایستگی بچه‌ها جنگیدند و تا لحظه آخر هم امکان صعود داشتند، ولی شما نگاه میکنید میبینید این رفتار اصلا رفتار کاملا غیر ورزشیه. چه معنی داره شما ویزا نمیدی مجبور هواپیما سوارش بره یه کشور دیگه برگرده بیاد، این همه فشار بهش بیاد؟ چرا این کارو میکنن؟ آیا فوتبال چیز مسئله سیاسیه؟ نه، ولی اونها سیاسیش میکنن، اونها تمام تلاششون رو میکنن که ما بگن شما نمیتوانید.
خب وقتی ما آرامش نداشته باشیم، ذهنمون به هم بریزه، نمیتونیم جایگاهی رو بگیریم.
حالا شما حساب بکنید که این فشارهایی که به تیم ملی فوتبال ما اومده، به تیم ملی المپیاد ریاضی ما هم اومده، این از این بچه بودن.
بله.
اما تونستن از این بزنگاه عجیب با سربلندی بیرون بیاد. این معنیش اینه که یک نظام ریشه‌دار ساختاری در پرورش و تربیت آموزش ما وجود داره. چیزی نیستش که بیدی نیست که با بادهای این شکلی بلرزه. این بسیار قابل مطالعه است.
بله.
یعنی من اصلا پیشنهاد میکنم، حالا اینجا شاید عزیزانی باشن شنونده برنامه ما، پیشنهاد میکنم به مجامع دانشگاهی که اصلا برن و تحقیقی رو انجام بدن. این چند تا پایان‌نامه ارشد دکترا از توش در میاد که به چطور تونستیم ما با حداقل هزینه کرد برای معلمین اینقدر خروجی‌های خوب در نخبه پروری بگیریم، و این رو بعد بیاریم الگو بکنیم در بقیه ارکان کشور پیاده بکنیم. این یه قسمت قصه، با توجه که وقت هم محدود هست. قسمت دوم قصه
حدوداً 3 دقیقه 4 دقیقه فرصت داریم
خوبه بشه جمعش کرد. این قسمت اول قصه تقدیر از معلمین بود، معلمین بزرگوار و زحمتشون برای رسیدن به این نتایج دلچسب علارغم امکانات کمی که در اختیارشون بوده از نظر اقتصادی. اما یک پیشنهاد هم به معلمین عزیز دارم، من خودم رو هم معلم میدونم، مستثنا نیستم از این جمع. اون پیشنهاد هم اینه، به وضوح مشخصه که دشمن از هر جنبه‌ای که در این نیم قرن به ما حمله کرده شکست خورده، چه از نظر نظامی، چه از نظر امنیتی، چه حتی از نظر اقتصادی با این تحریم‌های کشنده که در تاریخ بی سابقه است. اما جایی که داره نفوذ میکنه و توفیقاتی هم متاسفانه به دست آورده در خودباوری جوانهای ما هست. این اتفاق نمیافتاد مگر اینکه ما نظام آموزشی و پرورشیمون پیشا پیش این رو حذفش میکرد، یعنی در قالب یک پدافند غیر عامل، در قالب ایجاد زیرساختی که حمله‌ای که در آینده قرار است اتفاق بیفتد اثری نداشته باشد.
بله.
اینجا به اعتقاد من ما کمی در نظام آموزشیمون نقیصه داریم. چرا؟ اینم باز کار تحقیقات میدانی و تحقیقات علمی باید روش انجام بشه. ببینید وقتی ما داریم راجع به نخبه پروری صحبت میکنیم، با یک درصد کمی از جامعه طرفیم. مثلا فرض کن از یک کلاس 30 نفره 2 نفر 3 نفرشون نخبه میشن نهایتا. ما نخبه هامون عالی هستن، بی نظیرن در سطح جهانی، اما اون 27 نفر دیگه چی؟ نظام آموزش پرورش ما برای اون 27 نفر طراحی نشده. اونها باید به یک حد اقلی از خودباوری برسند تا بعداً بتوانند در کسب و کار خودشون، در هر برهی، در هر جایی که کار میکنند، با ایمان بالاتر و اعتماد به نفس بالاتر فعالیت بکنه.
من از حرف شما، صحبت شما اینو گرفتم، یک کلاس 27 نفره 30 نفره دقیقاً با سعی و تلاش معلمین ما دقیقاً همشون میتونن تو المپیادها شرکت بکنن.
نه نه نه، نیازی نیست ما 30 نفر المپیادی بدیم. ما 3 نفر المپیادی باید بدیم، اما 27 نفر آدم با اعتماد به نفس باید بدیم. یکی ممکن کارگر بشه، یکی ممکن کارمند بشه، یکی ممکن کاسب بشه، یکی ممکن تکنسین بشه، یکی ممکن پزشک بشه. همه قرار نیست نخبه باشند، اما خیلی خوبه که همه در حد اقلی از اعتماد به نفس باشند. چرا این اتفاق نمیفته؟ این به خاطر ساختار آموزشی ما هست. ساختار آموزشی ما ساختار رقابتی سرکار خانم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اگر یک نفر در کنکور پزشکی قبول میشه، 1000 نفر دیگه که می‌خواستن برن قبول نشدن، اینها بازنده شدن.
بله. 30 ثانیه داریم، جمع کنید بحث رو جناب آقای جلیلی.
بله. من خواهش می‌کنم از در واقع مراکز تحقیقاتی کشور که روی این دو مسئله در نظام آموزشی کار کنن. یک، چه چیزی باعث شده است که نظام آموزشی ما علارغم فشارهای اقتصادی فراوان که بر معلمین ما بوده در تولید نخبه بسیار موفق باشد و این رو الگو بکنیم برای جاهای دیگه کشور؟ دو، چه کار بایستی بکنیم که نظام آموزشی ما به غیر از پرورش نخبه ها در کلاس جهانی بقیه بچه ها رو هم با اعتماد به نفس و عزت نفس خود باوری بار بیاره که اینطور تحت تأثیر تبلیغات سوی دشمن قرار نگیرند؟ خیلی از وقت عزیزتون متشکرم. امیدوارم که کشور همچنان سربلند و پیروز حرکت بکنه، ما هم به عنوان سرباز کوچکش بتوانیم نقش کوچکی رو ایفا بکنیم.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. اگر این بحث نیمه تمام بود میتونیم هفته دیگه دوباره آقای جلیلی ادامه بدیم به این بحث. متشکرم از شما. خداحافظ. 8:15:20 از رادیو گفتگو به وقت گفتگو.
عاشقی که دل به عطر خاک تو داده، تو اون باقی که رو خاکش هزاران نال افتاده، فدای خاک تو خونم، فدای نام تو جونم، من این روزای آروم و مرزای تو مجون شما، بی با دریاها میکوبم سخر را با موج، میشم سبز و سفید و سرخ، میرم تا قله ها تا درود ای سرزمین پاک من ایران، سلام ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم، درود ای سرزمین پاک من ایران، سلام ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم.
اما دوستان عزیز شنونده، میخوام خدمتون بگم قبل از اینکه بحث دیگری رو آغاز کنیم و گفتگوی دیگری رو آغاز کنیم، میخوام بگم مهمان ویژه امروز برنامه از من بپرس دکتر حسن کشاورزی، سرپرست دادگاه صلح شماره 1، مهمان امروز برنامه از من بپرس هستم. من همین الان این نکته رو گفتم خدمت شما که اگر دوستان عزیز تمایل دارن در مورد مشکلی که مربوط میشه به این قضیه، یعنی دادگاه‌های صلح، حتما با پیامک 30135 ارتباط بگیرید، سوالات خودتون رو مرقوم بفرمایید و آقای دکتر حسن کشاورزی حتما پاسخگو خواهند بود. من برای دوستانی هم که الان شنونده ما نیستن مرتب تکرار میکنم تا حتما اگر سوالی دارید با پیامک 30135 در میان بگذارید. اما الان میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر حسن کنعانی مقدم. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و صبح
بخیر. من اسم شما رو اشتباه گفتم، حسین کنعانی مقدم. بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خانم محبی، خواهش میکنم، محترم،
سلامت باشید،
عرض خسته نباشید به شما و همکارانتون و عرض سلام به همه شنوندگان خوب این برنامه.
خواهش میکنم آقای کنعانی مقدم، خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شده، بحث شده و واقعا جای بحث بیشتر داره در رابطه با پیام رهبری پیرامون مراسم بدرقه آقای شهید ایران. من میخوام گفتگو بفرمایید در این موضوع و اینکه چرا اینقدر رسانه ها میخوان کم و کوچیک جلوش بدن.
خب پیام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله رضوان سید مجتبی حسینی خامنه‌ای 5 مخاطب داشت. از نظر من مخاطب اولین بود که با خداوند راز نیاز کردند و به عبارتی با الفاظی که مانند زیارتنامه هست در وصف امام شهیدمون سخن گفتن و این میتونه یک پایه‌ای بر این باشه که کسانی که به زیارت امام شهیدمون در مرقد مطهره امام هشتممون علی ابن موسی رضا میرن با همین الفاظ زیارتی رو بر مزار ایشون بخونم. مخاطب دوم به ملت ایران بود و اینکه سپاس و تقدیر کردن از شور و شوق که نشون دادن و یک حماسه حضور رو آفریدن که عاشقانه بود، عارفانه بود، عاقلانه و آگاهانه بود و مقتدرانه، و این به نظر میاد که بخش مهمی رو در این پیام داشت. پیام سوم بحث انتقام و خونخواهی از جنایتکاران مثل ترامپ و نتانیاهو و اعوان انصارش هستش که خب کاملا شفاف و اینکه ایشون میگن که چه من باشم چه نباشم، چه مسئولین باشن چه نباشن، این حتمیست و این جنگ نرمی که ایشون آغاز کردن اثر خودش رو سریع گذاشت، به طوری که ترامپ از ترسش کاخ سفید رو هم ترک کرده، چون میترسه کسانی که در کاخ سفید هستن هم اون رو مورد هدف قرار بدن. و خب این پیام خیلی کاملا آشکار هست و اون مطالبه مردم در رابطه با بحث قصاص و خونخواهی بود که ایشون فهمیدن. پیام چهارمش به آزادی خواهان جهان بود که شماها در هر کجایی از دنیا هستید با هر امکانی که دارید تکلیف دارید که انتقام خون امام شهیدمون رو بگیرید و این یک تکلیف الهی شرعی است که بر عهده همه هست. پیام چهارم پنجم به امریکای جنایتکار و صهیونیست و حامیانش در منطقه بود که ملت ایران بر اصولی که داره و پیمان و عهدی که با امام شهیدشون داره و راهی که امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ترسیم کردن پایدار و استواره و داره با قدرت حرکت میکنه و هیچ چیزی نمیتونه مانع این عزم راسخ ملت ایران بشه. خب این پیام ها بلا فاصله در رسانه های مختلف که من حالا ارتباط با بعضی از این رسانه های خارجی دارم منعکس شد و سوالشون این بود که خب این پیام یه تقریبا میشه گفت آخرین میخ رو بر تابوت ترامپ و اعوان انصارش زد و از این بعد دیگه اینها خواب راحت هم نخواهند داشت. همونطور که اماممون فرمودن در این پیام اینا به مرگ طبیعی نخواهند مرد، بلکه حتما شمشیر انتقام ذوالفقار بر سر اونا فرود خواهد آمد. این جنگ نرمی که ایشون آغاز کردن بلافاصله عکس العملی رو در خود امریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان امریکا و خصوصا بعضی از کشورهای عربی که در جنوب کشور ما سرزمین مقدس اسلامی رو پایگاه آمریکایی کردن و از دیروز هم شاهد بودیم که با ماجرای حمله کردن به بعضی از نقاط کشور ما و خب پاسخ سنگینی هم سپاه بهشون داده و باید در محاسباتشون تجدید نظر کنن که نیروهای مسلح ما حرفی که میزنن و ارادهی که دارن تحمیل خواهند کرد ارادهشون رو بر دشمن، گرچه اونا جنگ رو به ما تحمیل کردن، ولی قطعا حق هست که ارادهش رو بر باطل تحمیل خواهد کرد و این کاملا مشخص است. به نظر میاد که ترامپ از همون لحظات اول که این پیام رو شنید با ترس و لرزی که در خودش داشت و عکس العملی که نشون داد و لغو بعضی از سفرهاش و مراسمهایی که داشت عملا وارد یک گنبد پوشالی و فولادین خودش رو قرار داد که خودش رو نجات داده، در حالی که اگه بیاد داشته باشین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یه بار گفتش که ما ناممون رو روی میز ترامپ گذاشتیم در دوره اول، یعنی اینقدر ما نفوذ در داخل کاخ سفید داریم که پیاممون رو مستقیم رو میزش میذاریم و اونا متوجه نمیشن. البته رژیم صهیونیستی باید مراقبت کرد که عناصر موساد که خیلی نزدیکن به ترامپ برای اینکه جنگ ایران و آمریکا رو به یه مرحله بحرانی برسونن ممکنه دست به ترور ترامپ هم بزنن و این رو به عنوان یک بهانه قرار بدن که خب به نظر میاد که این تله مرگی که اونا برای ترامپ میخوان پهن بکنن به نتیجه نخواهد رسید، چون جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران و جبهه مقاومت راهکارهای بسیار زیادی رو داره که ترامپ رو زجرکش بکنه، نه اینکه با یک گلوله خلاصش کنه.
ببینید آقای کنعانی مقدم، من اینو یک بار دیگه عرض کردم، عنوان کرده بود، دو سه روز پیش بود من شنیدم که خود ترامپ میگفت که اگر من میدونستم یک رئیس جمهور انقدر همیشه مورد تهدید هست، اصلا اشتباه کردم کاندید شدم. یعنی به قدری الان ترسیده و من میخوام بگم اگر تمام کشورهای منطقه و اونهایی که آمریکا رو ابرقدرت میدونند و میدونستند مثل ایران الان به دیوار سفت خورده جناب مقدم، یعنی قبلا بحث هسته‌ای بود، الان کلن بحث هسته‌ای دیگه کنار رفته، ولی خواسته ها جور دیگه ای شده که اروپا الان کلن فلج شده از نظر سوخت بنزین. من میخوام بگم که اگر ما مقاومت بکنیم و کشورهایی که خیلی گنده کردند آمریکا و امثال ترامپ رو، اگر بدانند که مقاومت به چه جایی ختم خواهد شد، یکی مثل ترامپ شب خواب راحت نداره. من میخوام در این مورد صحبت بفرمایید که ایران چه کرد که انقدر این ترسیده.
ببینید چیزی که از امام ما و امام شهید ما و ما ارث رسیده و رایی که امام حیمون داره دنبال میکنه از آیت الله سید مشتبه حسینی خامنه ای، بحث این است که امام شهیدمون امام المقاومه بود، یعنی مقاومت و ایستادگی و پایداری در مقابل تهدیدات و تحریم ها و تحقیر ها و تطمیع ها، یعنی اگه این چند تا تر بغل هم بذارین و ترور، پنج تا تر هستش که ابزار دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی است و همیشه هم سعی میکنه از این ابزار استفاده کنه. اما چیزی که در مقابل این میتونه ما رو به پیروزی برسونه همین بحث مقاومت و ایستادگی، و میبینیم که مردم ما که در این رستاخیز شهادت حضرت امام شهیدمون الان در خیابان ها حضور دارن و شعار خونخواهی میدن و انتقام رو طلب میکنن، همین ایستادگی قدرتی است برای هم تیم دیپلماسی مقاومتی ما، هم برای میدان نبرد ما و هم برای کسانی که الان پاسدار تنگی هرمز هستند و با جانشون و مالشون و همه هستیشون دارن دفاع میکنن از این کشور. این تا موقعی که ما سلاح مقاومت رو داریم دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه و هیچ کاری نمیتونه بکنه. درسته ممکنه ضرر به ما بزنه، آسیب بزنه، بعضی از مراکز ما رو بمبارون بکنه، ملت ما رو شهید کنه، ولی در جنگ همیشه این مسئله هستش که پیروز کسی نیست که آدم بیشتری بکشه، جای بیشتری رو تخریب کنه. پیروز کسی است که ارادهش رو به طرف مقابل تحمیل کنه.
که ما این کار رو کردیم.
بله، ما در جنگ اراده ها الان اراده ملت ایران تحمیل شده به آمریکا و غلبه کرده. و هرچی هم بره این ورانور داد بزنه و رسانه ها رو پول بده و پول باشی کنه که امریکا رو پیروز صحنه نشون بدن، همه معتقدن که امریکا شکست بزرگی خورده و ترامپ قمارباز این قمار رو باخته و باید دنبال یک نقطه‌ای بگرده که از دست طلبکارا خودش رو نجات بده.
من خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه، اما میخوام این رو هم بفرمایید جناب آقای مقدم، الان که ملت ایران، مردم ایران و اونهایی که باعث و بانی این ترس در دل امثال ترامپ و خود آمریکا، ببینید الان اکثر گزارشگرانی که گزارش میکنن بعضی از مسائل جنگ رو، این رو عنوان میکنن که شکست خورده اصل آمریکاست و این رو عنوان میکنن که اصلا قرار نبود این جنگ انقدر ادامه دار باشه. سه چهار روزه گفته بودن که جمع میشه این قضیه و نفت ما رو و ما رو به عصر قجر و چنین و چنان میکنن، اما ادامه دار بود. حالا شما از مقاومت گفتید، من میخوام نقش مردم رو بگید، مردم ما این بین چه کردند جناب آقای مقدم؟
ببینید مردم ما کار رو تمام کردن، یعنی به نظر میرسه که هم در حمایتشون از نظام جمهوری اسلامی، هم رفتاری که در یک بعثت بزرگ انجام دادن در حمایت از تشییع پیکر امام شهیدمون، که بالاخره به جهان ثابت کردن که یه ملتی منسجم، پایدار، استوار